برنامه ریزی درسی در فضای مجازی رو بخوایم با هم بررسی کنیم، من میگم اگر از اون فرد مراجعه کننده یا دانش آموز این بازی رایانه‌ای رو میگیرید، به جاش چی دارید بهش میدید؟ یعنی من معتقدم باید به دانش آموزهامون، به فرزندانمون، به عزیزانمون قدرت انتخاب بدیم. ما میگیم آقا شما توی بازی از زمانی میباید که ورزش کنی، توی بازی از زمانی میتونی تفریح کنی، قسمتی از این تفریحت رو میتونه بازی رایانه‌ای باشه. حالا این تفریحی که من دارم برای فرزندم فراهم میکنم باید در راستای جذابیتایی که برای فرزندم ایجاد میکنم باشه، که در واقع فرزند من هم پذیرای این قضیه رو داشته باشه. من مرتبا و مکررا مراجعاتی دارم که میگن آقا ما به بچه‌مون میگیم بازی نکن و پاشو برو سراغ درس.
درسته.
در واقع داریم چه انتخابی رو بهش میدیم؟ از چیزی که شاید تو اون لحظه خیلی دوستش نداره باید وارد بشه، از فضایی که خب خیلی دوستش داشته و خیلی ارتباط خوبی باشه.
پس باید یک فضایی که براش جذابیت بیشتری داشته باشه در واقع براش فراهم بکنیم
و قدرت انتخاب بهش بدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خب خانم حسن‌پور عزیز، بریم بخش چه خبر رو بشنویم، ببینیم که امروز در دنیای فناوری چی داره میگذره.
در خدمتتون هستم.
چه خبر؟
درود بر همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. خب از بازی‌های رایانه‌ای اخبار خیلی زیاده، اما به خاطر محبوبیت زیادی که داره تحت در واقع توجه گیمرهای حرفه‌ای قرار گرفته، از کسانی که اونو به چشم فقط تفریح و سرگرمی می‌بینن تا کسایی که از نگاه صنعتی و اخبار مربوط به بازی‌ها براشون خیلی حیاتیه و میرن سراغ کنسول بازی‌های جدید و پیشرفته. همونطور که توی آمارها اومده الان بیش از 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان گیمر هستن، یعنی 1/3 جمعیت جهان گیمر فعال هستن. بازارهای جهانی بازیها در سال 2018 اعلام کرده که 137 میلیارد دلار بوده که رقم بسیار بالاییه، ولی سهم ایران از بازار 138 میلیاردی بسیار اندکه. 79% از گیمرها خانم دکتر وسالی معتقدن که بازی باعث تحریک و فعال شدن مغز میشه.
بله.
و 78% از گیمرها معتقدن که بازی باعث آرامش و کاهش استرس اونها میشه. اغلب خانواده ها، یعنی 70% خانواده ها بچه هایی دارن که از بازی های رایانه ای استفاده میکنن. 38% از توسعه دهنده های بازی های رایانه ای از سال 2018 به دنبال توسعه بازی ها در گوشی های هوشمند و تبلت بودن و همین باعث شده که بازی های موبایلی خیلی زیاد شده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته. در ایران آقای پژمان، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در گفتگو با خبرگزاری اعلام کرده که از هر 100 ایرانی 38 نفر بازی رایانه‌ای بازی می‌کنند و سرانه مصرف در ایران 35 دقیقه در روزه. بنابراین موضوع خیلی حائز اهمیتی هستش. هزینه کرد بازیکنان ایرانی برای بازی به طور متوسط تا سال 1399 بیش از 1500 میلیارد تومان بوده که گفته شده سال بعد به 1900 میلیارد تومان رسیده و این عدد در سال 1401 پیش بینی شده که به بیش از 2 میلیارد تومان افزایش پیدا بکنه، که رقم بسیار بالاییه.
بله.
اما شاهد هستیم که در 95% بازی ها و 100% سخت افزارهای دیجیتال ما مصرف کننده محصولات خارجی هستیم. یه خبر خیلی خوب و مهمی که من دیدم، تمدید عوارض 10% فروش بازی‌های خارجی بوده، مبلغی که قراره به دست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برسه و صرف تولید داخلی بشه، که در برنامه بودجه 1401 هم این عوارض تمدید شده و بجهت سرمایه‌گذاری روی تولیدات داخلی دیگه.
اندازه اهمیت داره نقش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای اینکه این موضوع رو مدیریت بکنه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما شاهد بازی‌های داخلی پر استقبال باشیم که انشاءالله فرهنگمون رو هر چقدر که میتونیم حفظ بکنیم و غنی‌تر.
انشاءالله. ارجمند. رادیو گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها، و ما با برنامه هشتگ گفتگو با شما همراه هستیم
و همچنان منتظر شنیدن پیام ها و سوالات شما بزرگواران هستیم که پاسخ گوش هم حتما کارشناسان عزیز در طی برنامه هستن. پیامکی داریم خانم دکتر وسلی از مادری که دارای دو فرزنده که خودش هم علاقه‌مند به بازی های کامپیوتری و موبایلیه و میخواد بدونه که چه تدابیری اندیشیده شده برای محتوای مناسب بازی ها از سمت بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای.
خب این رو از خانم دکتر عیاری عزیز میشنویم پاسخش رو.
بنیاد یه بخشی رو قرار داده برای خانواده های عزیزی که در واقع میخوان در مورد بازی ها یک استعلامی بگیرن یا اطلاعاتی رو کسب کنن، به شماره 021-58-129 مشاورین ما در حوزه های تربیتی و روانشناسی و مشاوره بازی، اینکه چه نوع بازی انجام بدن، آیا این بازی متناسب با رده سنی فرزندشون هست یا نه، یا معرفی بازی هایی که متناسب با علاقه اونها باشه.
چقدر خوب، پس خانواده ها میتونن با شماره 021-58-129 تماس بگیرن و هر سوالی که راجع به بازی های رایانه‌ای دارن از شما بپرسن.
بله، حالا من یک جنبندی نهایی اگر زمان باشه اجازه بدید یک جنبندی نهایی داشته باشم، اینکه خب ما میتونیم از این بستر بازی‌های رایانه‌ای برای در واقع افزایش خلاقیت فرزندانمون، رشد تفکرشون و کسب یک سری مهارت‌های خیلی مهم مثل هماهنگی چشم و دست، مهارت مشاهده، مهارت پیش‌بینی، بعد و همچنین برای کشف استعدادهای اونها خیلی کمک بگیریم، برای اینکه مفاهیم درسی رو خیلی بهتر یاد بگیرن، تثبیت یادگیری اتفاق بیفته، به رشد هوش اونها خصوصا حالا هوش فضایی و ریاضی اونها و همچنین برای کسب یک سری اطلاعات و دانش‌ها در قالب یک سری بازی‌ها. و حالا اگر بخوایم که این اتفاقات خوب بیفته یک سری اصول باید رعایت بشه، اینکه ما همراه باشیم با فرزندانمون، شناخت داشته باشیم از بازی‌ها، موقع خرید بازی‌ها به رده‌بندی سنی و هولوگرام بازی‌ها دقت کنیم، اگر می‌خوایم اون رو از یک سایت خریداری کنیم حتما دقت کنیم که اینماد داشته باشه، این سایت معتبری باشه، قابل در واقع استعلام باشه بازی‌ها، و بتونیم که فرزندانمون رو همراهی کنیم، حالا در حین بازی هم سوال‌هایی رو در مورد بازی پرسیم که در واقع اون تفکر نقادشون هم رشد پیدا کنن.
سپاسگزاریم از توضیحات خوب شما خانم دکتر عیاری بزرگوار. دوستی به نام رایان 14 ساله خانم دکتر وسلی یه سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن که من دیدم تکرارم شده، که اگه اجازه بدید از آقای دکتر حیمتی نژاد بزرگوار بخوایم پاسخش رو بدن. ایشون نوشتن که چرا به بازیکنان بازی‌های رایانه‌ای به چشم یک فرد لاابالی و بی‌برنامه نگاه می‌کنن، چرا اونها را معمولاً بی‌هویت می‌پندارن، در صورتی که این رشته می اگر حتی یه رشته دانشگاهی باشه.
البته من نمیدونم این نظری که این دوستان ارائه دادن از کجا اومده،
چون از بس که بچه‌ها رو سرزنش میکنن آقای دکتر برای طولانی بازی کردن، شاید این ذهنیت ایجاد شده.
هر چیزی که از حد خودش، حد عادی خودش خارج بشه و افراد رفتار استمرارگونه و بدون منطقی داشته باشه، به هر حال تقبیح میشه تو فرهنگا. پس اگر رعایت بکنیم توی اون بخشی که زمانش رو تو مکانی که داریم بازی میکنیم و حتی تعادل داشته باشیم، کسی نمیتواند قطعا در این مورد به قول معروف صحبتی بکنه یا این الفاظ رو به کار بره. باید خود اون بچه ها که دوستان که بازیگر حرفه‌ای هستن یا اصلا بازیگر هستن بیان یک چارچوب برای خودشون قائل بشن و توی بر اساس اون چارچوب به قول معروف بازی بکنن. یکی دیگه از نکاتی که شاید توی ذهن مخاطب باشه، چون بازی ها بعضا انفرادی میشه، یعنی میره توی یک کنج خلوتی خودشون با اون دستگاه بازیشون شروع میکنن بازی کردن و از افراد منزوی میشن،
فاصله گرفتن در اون از اعضای خانواده،
این ذهنیت اینو ایجاد میکنه که بتونه همچین الفاظی به کار برن. من فقط یک نکته کوچیکم بگم، ببینید بازی های کامپیوتری صنعت فرهنگی که در اختیار صنایع فرهنگی داره قرار میگیره.
درست.
و نوع جدیدی از سلطه میتونم براتون بگم هستش که اگر مراقب نباشیم میتواند همون جوری که اوقات فراغت رو پر میکند آسیبزا و نسل آینده ما رو تحت تأثیر قرار بده، هم هویتشون رو دچار مشکل بکنه، همین که نسل آینده ما رو به خطر بندازه.
بله، البته میدونم که بنیاد هم برای علاقمندان به بازی تمهیداتی رو اندیشیده. خیلی کوتاه 30 ثانیه به ما بفرمایید دکتر عیاری عزیز.
بله، بنیاد بخش حمایتی داره، دوره‌های بازی سازی رو برگزار میکنه و حتی در واقع عزیزان از سنین پایین‌تر، از سن 13 سالگی میتونن که تو این دوره‌ها شرکت کنن و در واقع در به جای اینکه خب مصرف کننده صرف باشن، خودشون به تولید کننده در حوزه بازی، خصوصا تولید بازی‌های بومی کمک رسان باشن که طبیعتاً برای خودش میتونه که آینده درآمدی خوبی هم داشته باشه.
خب بازم تلفن داریم مثل اینکه خانم.
بله، همچنان دوستان میتونن برو شماره تلفن 2265-2285 و شماره 24 ساعته 2786-1035 با برنامه خودشون در تعامل و مشارکت باشن.
سلام، روزتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. از کارشناس برنامه هشتگ سوالم اینه که بازی‌های رایانه‌ای با توجه به اینکه بیشترشون طراحی حالا کشورهای غربی هستن، چطور میشه اون ضرر و زیانی که اینها میتونن بر فرهنگ ما دارن رو جلوش رو بگیریم؟ ممنون، خدا نگهدار.
سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. در خصوص موضوع برنامه‌تون یه سوال می‌خواستم بپرسم. الان خب بچه‌ها خیلی مشغول و درگیر بازی‌های رایانه‌ای هستن و فکر می‌کنم که همه خانواده‌ها درگیر هستن، مثل ما که یک دختر نوجوان دارم و خیلی بازی می‌کنه. می‌خواستم که تأثیراتش رو بدونم در خصوص اینکه چقدر می‌تونه این هیجاناتش رو بالا ببره و این رو بیشتر گرایش بده برای همون تهاجماتی که ممکنه که حالا تعریف شده باشه برای بچه‌ها، چون اصلا دلم نمیخواد بچه من گرایشی داشته باشه به سمت حالا این هیجاناتی که شاید از جاهای دیگه بخواد بچه وارد بشه، حالا شاید بشه بگیم تهاجم غربی. میخواستم تاثیرات بیشترشو بدونم. بچه کار میتونید چه راهکاری هست برای که نذاریم این چیز بچه کشیده بشه؟
خیلی متشکرم. میشه من که آقای یوسفی آذر بزرگوار خیلی کوتاه و جامع پاسخ تلفن دومو بدن.
بله، خواهش میکنم. همونطور که خانم دکتر عیاری فرمودن، انتخاب بازی در محدوده سنی در واقع اون بازیکن، فرزند یا هر کسی که میخواد با این وسیله بازی کنه، خودش تا حدودی میتونه کمک کنه. علاوه بر این که ما به رده سنی بازیها داریم دقت میکنیم، در واقع توجه به محتوای اون بازی، چرا که بعضی از بازی‌ها در مراحل بالاتر حالا شرایطی رو دارن و احساساتی رو ممکنه توی فرزندان ما به وجود بیارن. پس توجه به رده سنی و توجه به محتوای بازی، و باز برمیگردم به همون عرض ابتدایی، در کنار فرزندانمون بودن و همراهشون بودن و این احساس که در واقع ما با هم میتونیم این حال خوب رو داشته باشیم، خودش خیلی خیلی کمک میکنه که فرزندانمون و عزیزانمون از آسیب‌های این بازی‌ها بعضاً به دور باشن.
بله، همینطوری که میفرمایید. و تلفن اول رو که چطور میتونیم جلوی این آسیب‌ها رو بگیریم، از آقای دکتر همتی نژاد بزرگ.
ببینید، خانواده‌ها، ما الان به خاطر کثرت یعنی مشغولیتی که داریم شاید نمیرسیم وقت بذاریم برای بچه‌های خودمون. ما باید پیش‌دستی کنیم. ما بیایم پیشنهاد بدیم بچه‌ها چه بازی بکنن، خودمون یه خورده بیاریم توی این به قول من زمینه بازی. حالا ما توی سن و سالی که حالا الان پدر مادرها هستن، شاید به خاطر اون بحث این که ارتباط خوب با این سیستما نگرفتن، یه خورده همزاد پنداریشون یا اون درک متقابلی از بچه‌ها دارن توی بازی‌ها یا سلیقه فرق کنه. اینو باید یه خورده با هم نزدیک بکنن، برن پیش‌دستی بکنن، بازی رو خودشون بگیرن، بیارن، پیشنهاد بدن بهشون و یه خورده مطالعاتشون رو برن بالا. اگه مطالعات رو برن بالا، قطعا میشنن با کنار بچه‌هاشون شاید بازی بکنن با هم دیگه. من خونه خودم این کارو می‌کنم، یعنی میشینم خونه دخترم بازی که داره می‌کنه بازی می‌کنیم، باهاش گفتگو می‌کنیم، دیالوگ به قول من درست بکنیم. بعضی وقتاش میگم که برو در مورد حتی اسم این شخصیتی که الان اومده اینجا یه تحقیق بکن روی حالا اینترنت یا بستر فضای مجازی، ببین این شخصیت چیه، حتی داستانی که در موردش دارن درست کن، ببین چقدرش واقعیت بوده، چقدرش اغراق شده. تمام اینا رو به هر حال باعث میشه که هم
سواد بازی خانواده رو افزایش بده.
آره، جزء لایفک.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عیاری عزیز. خیلی کوتاه بفرمایید که آیا ما چطور میتونیم یک بازی خوب رو برای فرزندانمون انتخاب بکنیم؟
ما حالا اگر برای سنین پایین بخوایم بازی انتخاب کنیم، از یک سمت اگر بخوایم که در واقع فرزندانمون بازی‌های مناسب انجام بدن، ما حق انتخاب رو به نوعی شاید از اونها بگیریم. پیشنهاد من اینه که ما چند بازی رو از قبل، یعنی از طریق حالا سایت‌هایی که خود بنیاد در واقع برای معرفی بازی در نظر گرفته و مشاورینی که داره، بازی‌ها رو متناسب با تفاوت‌های فردی هم باید در نظر بگیریم. البته خانم دکتر خیلی مهمه، چون مثلا بازی‌ها به خاطر اینکه حالا کودکان در اینجا در این بستر میتونن تجربه شکست و پیروزی داشته باشن و موفقیت رو تجربه کنن، اعتماد به نفس بده، ولی اگر ما سن و ظرفیت ذهنی و احساسی فرزندمون رو در نظر نگیریم، همین عامل میتونه که این اعتماد به نفس رو از این فرزند ما بگیره. بنابراین ما باید حتما در مورد اون بازی، محتوای بازی، آیا تبلیغات در اون برنامه‌ای داره یا نداره، اینا نکات خیلی مهمی هست. شاید یک بازی به ظاهر بازی خیلی مناسبی باشه، ولی یک سری تبلیغاتی درونش باشه که ما دقت نکردیم. بنابراین
مرحله بالاتر مزایای خودش رو نشون بده.
بله بله. بنابراین در واقع حتما از جایی که می‌خوایم این بازی رو تهیه کنیم و در اختیار فرزندمون قرار بدیم، شناخت داشته باشیم و 5-6 بازی خوب رو حالا توی اون پلتفرمش بله انتخاب کنیم و اجازه بدیم که خودش انتخاب کنه. یعنی در این حال که ما براش انتخاب کردیم، خودش هم حق انتخاب رو داره.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم
و چقدر بحث خوبیه، امیدوارم که بتونیم انشالله این رو ادامه بدیم و باز در خدمت خانم دکتر عزیز و
سپاسگزاریم از همراهی شنونده های خوب برنامه هشتگ گفتگو. موضوع امروز ما سیاه و سفید بازی های رایانه‌ای بود که با حضور کارشناسان خوبمون خانم دکتر لیلا عیاری، مدرس دانشگاه و کارشناس تربیتی بازی های رایانه‌ای از بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای، و همچنین آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه و مستندساز، و آقای فرهنگ یوسفی آذر، مشاور و کارشناس ارشد برنامه درسی و کارشناس حوزه فضای مجازی، به گفتگو نشستیم. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا بردار خوبمون خانم مهدیه گودرزی، آیتم سازمون خانم سمیرا صدیقی و کارشناس مجری توانمندمون خانم دکتر لیلا وسلی بودن که این برنامه رو تقدیم حضور شما کردیم. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
از اینکه امروز هم همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا وقتی دیگر و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
هموطنان گرامی، از این که در این لحظات برنامه های ما رو گوش میکنید و استفاده میکنید بسیار سپاسگزاریم. حسن انتخاب شماست شبکه رادیوی گفتگو. امیدواریم تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزای خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95.8 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند. رادیو مستند.
خب شما دوستان عزیز، مخاطبان محترم، میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
روزتون بخیر، سرشار از شادمانی و نشاط. امیدواریم چهار دیواری خونتون پر باشه از شادابی، تراوت و سلامتی.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می روید با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
خب عزیزان شنونده، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امیدواریم شما عزیزان مخاطب که سرمایه های این شبکه رادیویی هستید، نظرات خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. سامانه 30135 هم همچنان در خدمت شما گرامیان هست، میتونید از این طریق هم ارتباط داشته باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو بیان بکنید. خوشحال میشیم از شما هموطنان گرامی دریافت بکنیم آنچه مد نظرتون هست، آنچه که مورد نیاز جامعه است، مورد نیاز خانواده هاست. انشاءالله از زبان شما حوزویان، دانشگاهیان، صاحبان فکر و اندیشه این مطالب رو با پیشنهادهایی که دارید برای شبکه برای ما ارسال بکنید تا ما با استفاده از این نظرات انشاءالله بتونیم برنامه ها رو وفق میل مخاطب، مصلحت و نیاز تقدیم حضورتون بکنیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
آمریکا در اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد.
دونالد ترامپ چند نوبت است که سرنوشت توافق هسته‌ای را در تعلیق و ابهام نگه داشته. تا کمتر از ساعتی دیگر آیا تکلیف معلوم می شود؟
ما نمیتونیم جلوی یک بمب هسته‌ای ایرانی را در چارچوب این توافق پوسیده بگیریم. توافق هسته‌ای با ایران ناقصه، در ذات خودش ناقصه. اگه ما هیچ کاری نکنیم میدونیم که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد.
ایران یک سال صبر راهبردی کرد و در نهایت از اردیبهشت 1398 برخی گام‌های کاهش تعهدات برجام را برداشت.
کاهش تعهدات برجامی راهکار ایران برای گذار از تنگنای تحریم به مقام‌های تهران. سعی دارند تا با تاکید به مرحله به مرحله بودن آن، نگاه جامعه بین‌الملل بلخص ماندگان در برجام را به خود معطوف کنند. گام اول افزایش ذخایر غنی‌سازی و گام دوم افزایش درصد اون.
اگر آمریکا از کلمه آتش خیلی میترسه،
پس شعله را روشن نکنه.
بعد از اینکه ترامپ رفت و بایدن آمد، گفتند باید برجام را زنده کنیم. اینجا بود که رسانه‌های بیگانه تلاش کردند همه کاسه ها را سر ایران بشکنند.
تأکید دوباره آمریکا بر ضرورت تبعیت ایران از برجام و تعهداتش در مقابل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
توپ در دمن ایران، وضعیت فرق کرده، ایران منزوی شده از نظر دیپلماتیک و خب امریکا هم رو این مسائل حساب میکنه و زیاد عجله نداره.
ببینید، هدف آمریکا همونطور که حالا بیان هم شدش، در واقع هدف دولت آقای بایدن ایجاد اختلاف در بین تصمیم سازان امنیت ملی ایران هستش و این راهکار رو تجربه شده بوده در دولت آقای اوباما، تجربه موفقی هم بوده.
اینجا یک شگرد رسانه‌ای بسیار استفاده می‌شود که به نام شکست توافقی بهانه تهاجمی معروف است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
خیلی زن و شوهرها سر شکست خوردن توافق دارن. یه عبارت عامیانه‌ای داره، میگه که اینقدر که تلاش می‌کنی نفهمی، اگر 10% تلاشتو بذاری که بفهمی، اوضاع حل. یعنی داری انرژی مصرف می‌کنی که نفهمی. دارن انرژی مصرف میکنن که حرف همدیگر رو درک نکنن. سر درک نکردن حرف توافق دارن، یعنی منجر به شکست. خب چه چیزی این شکست رو ایجاد میکنه؟ چه چیزی این توافق رو ایجاد میکنه؟ بهانه هایی که همه تهاجمیه، چون برای نفهمیدن شما حتما باید تهاجمی رفتار کنید. پس ببینید، سر بهانه های تهاجمی اتفاق میفته، شکست توافقی حاصل میشه. رسانه بیگانه کجا این کار رو انجام میدن؟ راجع به چه موضوعات این کار رو انجام میدن؟ اونجایی که میان انواع و اقسام دلایل بی ربط رو در قالب طنزواره به مخاطب به گونه ای القا میکنند که کأنه سیستم توافق کرده شما شکست.
کاملا مشخص بود که آمریکا برجام را ترک کرده و این کشور است که باید دوباره برگردد. حتی اروپا هم به هیچ تعهدی عمل نکرد. اما باز خبر تهاجمی برای ایران بود.
ایرانی ها انتظار داشتن که در همون اوایل روی کار آمدن دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کنه که به برجام برمیگرده. انتظار اینها این بود.
با توجه به اینکه ایران در شرایطی میخواهد کار بازرسان آژانس را محدود کند که همین بازرسان در 3 نقطه اعلام نشده از سوی ایران ردهایی از مواد رادیواکتیو پیدا کردند و ایران تا کنون توضیحی قانع کننده درباره آنها به آژانس نداده است.
آیا سرسختی ایران جو بایدن را به نرمش بیشتر وادار خواهد کرد؟ اصلا چرا در زمانی که ایران لحنی تند را انتخاب کرده انتظار می‌رود که جو بایدن امتیاز بدهد؟
زمان به نفع ما هست. اقتصاد ایران زیر فشار سنگینی قرار داره.
شکست برجام برای آنها فرصتی برای تهاجم بیشتر علیه ایران شده است. دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح میدهد.
سر قصه برجام، اروپایی ها خلف وعده کردن، هیچ کاری انجام ندادن. آمریکایی ها که بدتر. قصه برجام و کاری که رسانه های بیگانه راجبش کردن با این محور دقیقا مثال این نوع از عملیات شناختی، یعنی مسیری که ساخته شده به اسم برجام رو چون میدونن تهش چی نیست، خودشون سنگلاخی میکنن برمیگردن که بعد هر کی بخواد ردشه بگن اون که سنگلاخ نمیشه، که فقط مثلا من میتونم ردشم روش. برجام رو همه میدونن به نتیجه نمیرسه، ولی همه یه جورایی انگار که روی ارواسی دارن در گفتنش. بعد که نتیجه نمیرسه نمیگن تقصیر امریکایی هست، میگن تقصیر خودمون بوده. این رو بهش میگن تکنیک شکست توافقی و بهانه های تهاجمی.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، میان برنامه روایت رنگ‌ها رو شنیدید. تا لحظات دیگه برنامه تورنج تقدیم حضورتون میشه به طور زنده. امیدواریم شما هم همراه این برنامه باشید و نظرات سازنده خودتون رو به برنامه سازان این شبکه منتقل بکنید شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه تورنج.